www.radiogoftegu.ir در گوشی تلفن همراهتون وارد کنید و جدیدترین اخبار رو با ما دنبال کنید. و ما شنوندگان عزیز و ارجمند، برای برقراری ارتباط با رادیو گفتگو سامانه پیام کوتاه 301035 پل ارتباطی ما و شما شنوندگان گرامی در اختیار شما، سامانه 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم آماده دریافت نظرات ارزشمند هم شما همیهنان عزیز و ارجمند خواهد بود. همطور خدمتتون عرض کنم نشانی اینترنتی رادیو گفتگو در اختیار شماست، www.radiogoftegu.ir. میتونید با مراجعه به سایت شبکه رادیویی گفتگو برنامه‌های 24 ساعته رادیو گفتگو رو بشنوید و از اون برداشت کنید. و ما شنوندگان عزیز و گرامی، در ادامه برنامه‌های رادیو گفتگو، گفتگوی سیاسی در این لحظه تقدیم به شما میشه. The denial of human
dignity in Iran is an outrage. حجمه رسانه‌ای بی بی سی، جنگی دیگر در راه است.
شمال عراق، شبه نظامیان دولت اسلامی عراق و شام.
حقوق بشر.
Iran Supreme Leader Ayatollah Khamenei, he tweets that Israel must be annihilated.
ایام اقتدار ایران به جهان.
علاج ملت ایران در کسب اقتدار است.
مذاکرات هسته‌ای.
Now let's make two things clear. ISIL is not Islamic.
Barack Obama has said that the crimes of Daesh or ISIS is separate from Islam.
بیداری اسلامی.
گفتگوی سیاسی. سیاسی.
به توکل نام اعظمت، بسم الله الرحمن الرحیم، الهی ایاک نعبد و ایاک نستعین. به نام او که یادش آغاز زیبایی ها و نامش مایه آرامش است. خانم ها، آقایان، سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت یکایک که شما شنوندگان عزیز. یاسر بیگیزاده هستم. خوشحالم و افتخار می کنم تا با برگی دیگر از برنامه گفتگوی سیاسی، کاری از رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، در خدمت شما سروران گرامی هستم. لطفاً با ما همراه باشید.
زیربنای پیشرفت و توسعه در هر جامعه ای ارج نهادن به توان داخلی و ظرفیت‌های انسانی است. البته این به معنای نادیده انگاری تجارت بین‌الملل، سرمایه‌گذاری خارجی و ارتباط با جهان پیرامون نیست، بلکه حکایت از اهمیت ظرفیت‌های ملی در پیشران موتور توسعه است. از همین رو طی 3 سال گذشته و در بستر اراده شهید رئیسی، ظرفیت‌های داخلی بسیاری شناسایی و شکوفا شده است که دولت 14 بایستی برای تقویت این فرایند همت بیشتری اعمال نماید. آنچه تکمیل کننده این ظرفیت است، مدیریت جهادی برای به فعلیت درآوردن ظرفیت‌های ملی است. از این راهگذر، تکیه بر قدرت بومی کشور و عدم شرطی سازی پیشرفت ملی به اهتمام بیگانگان یک ضرورت جدی در ترقی ایران اسلامی است تا علارغم همه تحریم‌ها، فشارها و محدودیت‌های موجود، ایران به آنچه لازمه اقتدار، شأن و تاریخ چند هزار ساله آن است نائل شود. در این برنامه با تبیین این وضعیت بدین سوال پاسخ خواهیم داد که همت ملی و مدیریت جهادی برای بهره‌گیری از ظرفیت‌های درون‌زاد ملی در جهت توسعه کشور چگونه باید مورد استفاده واقع شوند.
برنامه امروز به موضوع تکیه به توان داخلی برای پیشرفت ملی از همت ایرانی تا مدیریت جهادی اختصاص داره که در این عصر گرم و زیبای تابستانی من افتخار دارم تا گفتگو کنم با دو تن از فرهیختگان و فعالان عرصه سیاسی و بین الملل، جناب آقای دکتر حمیدرضا ناظریان، کارشناس مسائل بین الملل، و جناب آقای دکتر علی بیگی، کارشناس روابط بین الملل. خدمت هر دو بزرگوار عرض سلام و ادب و احترام دارم. اگر سلام علیکی با شنوندگان عزیز دارید بفرمایید تا انشالله برنامه امروز خودمون رو پی بگیریم. آیه دکتر ناظریان بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و احترام و وقت بخیر خدمت همه شنوندگان گرامی که صدای ما رو از برنامه رادیو گفتگو میشنوند و گرامی میدارم یاد و خاطره همه شهدای محور مقاومت، خصوصا شهدای غزه و شهید عزیزمون اسماعیل هنیه رو.
بسیار متشکرم و سپاسگزار هستم از حضرت عالی. جا داره ما هم یادی بکنیم از شهید بزرگوار، شهید راه مقاومت، شهید اسماعیل هنیه که به اربابشون سید الشهدا که این ایام متعلق به این بزرگوار و یاران با وفاشون هست پیوستن و انشالله که از سائل سر سفره و خان کرم اهل بیت علیهم السلام میهمان باشند. آیه دکتر بیگی بفرمید. خواهش می‌کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض ادب دارم خدمت شما و خدمت شنوندگان محترم رادیو گفتگو.
زنده باشید. بسیار متشکرم و سپاسگزار هستم از هر دو بزرگوار که دعوت ما را قبول کردید و به استودیوی رادیو گفتگو صدای اندیشه ها در جام جم تشریف آوردید و ممنونیم از هر دو بزرگوار. و جا داره پیش از اون که گفتگوی خودم را آغاز بکنم، شماره پیامک 30035 و همچنین شماره تماس 162 رو برای عزیزان تهرانی و شهرستانی خدمتتون اعلام بکنم تا پلی باشه جهت ارتباط ما و شما و همچنین راهی جهت ارائه انتقادات، پیشنهادات و نظراتتون. اگر احیانا سوالی هم از کارشناسان محترم برنامه داشتید لطف بفرمایید و در قالب پیامک سوالات خودتون رو مطرح و برای ما ارسال بدارید و ما هم حتما قول میدیم تا از کارشناسان محترم برنامه پاسخ بگیریم و به سمع شما شنوندگان محترم برسونیم. خب، تکیه به توان داخلی برای پیشرفت ملی و این موضوعی هست که ما امروز انشالله در برنامه خودمون، برنامه گفتگوی سیاسی امروز پی خواهیم گرفت و من در ابتدای عرایزم میخوام از جناب دکتر حمیدرضا ناظریان این سوال رو بپرسم که همت داخلی و مدیریت جهادی برای بهره‌گیری از ظرفیت‌های درونزا و همچنین آنچه که در عرصه ملی در جهت توسعه کشور نامیده میشه چگونه باید مورد استفاده واقع بگردد؟ لطف بفرمایید در خصوص این موضوع توضیحاتی رو خدمت شنوندگان عزیز ارائه بفرمایید. ممنونم.
بله، عرض حضرت عالی و همه شنوندگان محترم میرسونم که مفهوم توسعه یکی از مفاهیم اساسی و کلیدی در حوزه مسائل اجتماعی، سیاسی و فرهنگی همیشه مد نظر بوده و تعاریف مختلفی رو در رابطه با مفهوم توسعه ارائه دادن اندیشمندان. اما با توجه به شرایطی که امروزه ما در کشور خودمون و در منطقه داریم، برای اینکه ظرفیت‌های خاموش کشور رو در جهت توسعه به کار بگیریم، نیاز به یک برنامه‌ریزی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت احساس میشه.
بله.
تحولات اقتصادی هر کشوری بستگی زیادی به پویایی سیاست داخلی و خارجی داره که تحت قالب دیپلماسی اقتصادی ما میتونیم به اون بپردازیم.
درست.
دیپلماسی اقتصادی فعال میتونه ظرفیت‌های خاموش کشور برای توسعه رو به نوعی فعال بکنه و جمهوری اسلامی ایران با داشتن منابع طبیعی بیشمار و فراوان و برخورداری از یک جغرافیایی سیاسی مناسب، مزیت نسبی به لحاظ ژئواکونومی و ژئواستراتژی و موقعیت به قول معروف اقلیمی که داره و اینکه دو قطب مهم انرژی در جهان یعنی خلیج فارس و حوزه خزر هم در موقعیت جمهوری اسلامی ایران قرار داره، میتونه از این قدرت استفاده بکنه و به عنوان یک پل جغرافیایی بین مناطق مختلف و حساس در آسیا، اوراسیا، اروپا و شمال آفریقا یک پل ارتباطی رو برقرار بکنه و با توجه به اینکه با 15 کشور ما همسایه هستیم، میتونیم در راستای توسعه کشور قدم‌های بسیار فراوانی رو برداریم. اما تمام اینها منوط به این هست که تمامی ارکان جامعه، ارکان نظام در کنار هم و با یک وحدت پیش به سوی این هدف برن و بتونن این هدف رو محقق بکنن. ما میبینیم در دولت‌های گذشته، خصوصا در دولت شهید جمهور دکتر رئیسی عزیز، خب یک اتفاق نظر بسیار خوبی در راستای همگرایی منطقه‌ای اتفاق افتاد که خب این میتونه زمینه‌ساز بسیار مؤثر و خوبی باشه برای تقویت موتور پیشران توسعه، که ما در سالهای اخیر شاهد اتفاقات خوبی در این حوزه بودیم. لذا در این میان ما میتونیم دقت بکنیم به این مسئله که دستگاه دیپلماسی ما میتونه در پیشبرد این اهداف نقش بسیار کلیدی داشته باشه. دیپلماسی اقتصادی به معنای اولویت یافتن اهداف و موضوعات اقتصادی در سیاست خارجیه که امروز به عنوان یکی از ابزارهای مهم در پیشبرد اهداف بلند مدت رشد و توسعه اقتصادی کشورها محسوب میشه. و البته نباید ما این تصور رو داشته باشیم که دیپلماسی اقتصادی صرفاً به معنای مذاکره در مورد مسائل تجاری است، بلکه دیپلماسی اقتصادی روند تقویت اقتصاد کشور رو در پی میگیره و در این راستا مدیریت جهادی و تلاش شبانه روزی میتونه کشور رو به سرمنزل مقصود برسونه. خب نیروی محرکه دیپلماسی اقتصادی هم به نوعی پویایی و نوآوری در ایده هاست که باید با بهره‌گیری از خلاقیت جوانها، برنامه‌ریزی مدون و توجه به نیازهای کشور و فعال کردن ابعاد مختلف حوزه‌های اقتصادی کشور تو مسیر توسعه بتونیم انشاءالله قدم برداریم. ایران به دلیل موقعیت استراتژیک و با توجه به قرارگیری در حلقه ارتباطی نقش مهمی رو در ثبات اقتصادی و امنیت جهانی بر عهده داره که این نقش رو ما باید فعالتر از گذشته انشالله پیش بگیریم تا بتونیم به اهداف دراز مدت خودمون دسترسی پیدا بکنیم.
انشالله. بسیار متشکرم و سپاسگزار هستم از جناب دکتر ناظریان که به خوبی بحث رو در ابتدای عرایض بنده سمت و سو دادند به حول این محور که در دولت 13 دولت شهید آیت الله دکتر رئیسی رحمت الله علیه اتفاقات بسیار خوبی در کشور رقم خورد که انشاءالله در دولت 14 و با حضور جناب دکتر پزشکیان این اتفاقات مستمرتر و پایدارتر و با ثباتتر از قبل انشاءالله ادامه پیدا بکنه و ما بتونیم شاهد این باشیم که با مدیریت جهادی آنچه که در توان افراد و متخصصین داخلی خودمون هست رو به منصه ظهور برسونیم و اون رو بتونیم حتی در سطح بین المللی همطور که تا الان هم بسیار بوده و مشاهد بودیم صادر بکنیم و بتونیم خودمون رو به جهانیان اثبات بکنیم. و مجددا عرض میکنم این رو ما بارها و بارها تکرار کردیم و این اتفاق و این مهم رقم خورده و آنچه که عیان است این است که هوش ایرانی ها و توان و قدرت و همتشون بسیار بالاست و همونطور که در حدیثی هست از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که فرمودند اگر علم در ثریا هم باشد مردمی از ایران و پارس به آن دست خواهند یافت. و این شاهد مثالی برای تمامی این عرایضی که ما در این برنامه خدمت شما شنوندگان عزیز عرض خواهیم کرد بوده و خواهد بود. خب جناب آقای دکتر بیگی عزیز، در خصوص تبیین ظرفیت‌های داخلی در کنار تجارت بین الملل و حضور در بازارهای جهانی به عنوان عامل پیشرفت مهم کشور، شما چه دیدگاهی رو دارید؟
ما وقتی که صحبت از مفهوم توسعه میکنیم، مفهوم حالا رشد اقتصادی در کشوری میکنیم، تو حوزه روابط بین الملل که حالا تو حوزه تخصصی ما هست، شاید ما باید یکم جمعی نگاه به موضوع نگاه کنیم. اگر تک بودی و تک مؤلفه میخوای نگاه بکنیم، شاید فضای اقتصادی کشور یا فضای توسعه کشور یا فضای سیاست خارجی کشور نمیتونه تنهایی موضوع رو بتونه به اون اهدافی که مد نظرشه برسه. ما در کنار هم قرار دادن بحث توسعه، بحث مشارکت‌های اقتصادی، بحث جهاد حالا اقتصادی، بحث حالا موضوعات مختلف در کنار هم قرار میدیم، میرسیم به یک ظرفیتی که بتونیم ظرفیت‌های خاموش کشور رو بتونیم به حرکت در بیاریم. حالا تو دولتی که حالا مثلا دولت 13ام یه موضوعی که خیلی اهمیت داشت برای دولت 13ام و ان شاءالله در دولت 14ام هم بهش مد نظر قطعا خواهد بود، چون شاخص‌های مثبت خودش نشون داد، فعال کردن ظرفیت دیپلماسی اقتصادی ما در سیاست خارجی بود. ما وقتی که تونستیم با ایجاد حالا ظرفیت‌ها و پتانسیل‌هایی که در سیاست خارجی خودمون داشتیم با استفاده از ظرفیت‌های داخلی خودمون، ظرفیت داخلی مثلا همین فعال کردن کریدورهای جنوب به شمال، کریدورهای غرب به شرق و کریدورهایی که تو کشور داشتیم، تونستیم مثلا این ظرفیت و پتانسیل افزایش بدیم. حالا دکتر اشاره فرمودن 15 تا همسایه ما داریم، 15 تا همسایه ما، بعضی از همسایه‌هامون در حالا سال‌های قبل ما کلا تبادلات خارجی باشون به صفر رسیده بود یا حداقل رسیده بود، ما تونستیم که مثلا بعضی از موضوعات رو فعال کنیم. مثلا خود کشور ترکمنستان تونستیم ما بس صحب گاز فعال بکنیم، یا کشور خود کشور روسیه ما تونستیم این ترانزیت که حالا فروش گازش با مثلا هاب گازی منطقه بشیم، این فعالیت مثلا بتونیم نچه برسیم. یا توافقنامه مشترکی که بین ترکمنستان، ایران و عراق صحبتش بود، یا مثلا مبادلاتی با کشور افغانستان داریم یا با خود عراق داریم، در راستای موضوعات می‌خوای نگاه بکنیم، جنبندی می‌خوایم بکنیم، این تنهایی شاید سیاست خارجی ما نتونست این کار انجام بده. پس میاد از مؤلفه ها و شاخص های داخلی خودمون، اقتصادی که حالا تونستیم بومی سازی بکنیم با فشارهای اقتصادی و چندی سال تحریمی که مثلا ما داشتیم توی کشور، تونستیم اون نتیجه مطلوب بگیریم و حالا بتونیم به اون شرایط مطلوب خودمون برسیم. اگر ما صحبت از این موضوعات میکنیم که آقا ما چی میخواستیم توی این موضوع، که مثلا بتونیم اون الزاماتی داشته باشیم که بتونیم فرایند رو برسونیم در کنار هم، در کنار هم بودن و در کنار هم دیدن خیلی از مؤلفه‌های اقتصادی و شاخص‌های سیاست خارجی هستش. اگر کنار هم قرار بگیرن، ما میتونیم این موضوع رو به اون روشنی و اون روشی که مد نظرمون هست برسونیم. من توی همین موضوعاتی که مثلا تو فضای سیاست خارجی کشور مطرح میشه یا فضای داخلی کشور اتفاق میفته، نگاه بکنم، ما درآمد حالا خط ترانزیت کشورمون خب 17 میلیارد دلار مثلا صحبتش بود که داره میرسه، یعنی رشدی که داره اتفاق میفته. یا بس این که ما تونستیم بعضی از بن‌بستایی که مثلا توی همسایگی خودمون داشتیم از بین ببریم، یا یکی از اون بحث حالا سرمایه‌گذاری خارجی توی کشور خودمون بتونستیم مثلا امیدواری به سرمایه‌گذاری خارجی داشته باشیم. ما نگاهمون نگاه همافزایی هست، یعنی نگاه توسعه‌گرایی همافزایی تو روندهامون است. نگاه میکنید که 14 سال مقام اعظم رهبری در تبیین شعار سال داره مسائل اقتصادی رو معرفی میکنه و بهش اصرار داره که آقا این مثلا با عناوین مختلف رو مسائل اقتصادی تاکید داره و مسئله توسعه داره. اگر ما میگیم که آقا تجارت بین‌المللی در بازارهای جهانی حالا یا در فرآیندهای مختلف در اتفاق میفته، این به تنهایی نمیتونه شاید این موضوع رو جمع‌بندی کنیم. ما هم یه به فرآیند داخلی سازی و تمام‌مندی داخلمون در راستای کنارمون سیاست خارجی خودمون داشتیم، تونستیم بعضی از بن‌بستایی که در مناسبات اقتصادی و حوزه روابط بین‌المللمون داشتیم، حوزه سیاست خارجیمون داشتیم، با اون سیاست ورزی که مثلا دولت 13ام داشت، تونست به روند مطلوب برای خودش داشته باشه. ما این حالا اگر حالا می‌خوایم کلی نگاه بکنیم و حالا جنبه های کلیش و مد نظرمون باشه، این شاخص ها و معیار ها در دولت حالا 13ام استارت حالا یا مثلا شکلگیری شروع شده بود، یعنی یه روندی که رو به رشد بود، رو به هم افزایی بود و روندش بعد چندی سال، بعد 10 سال که ما از توی حالا شاخص های اقتصادی به روند نزولی داشتیم، یک دفعه مثلا خب خیز مثبتش رو برداشت، مثبت‌تر شد. پس این حضور ما در حال فضای بازارهای بین‌المللی خب ابعاد داخلی و خارجی در کنار هم قرار میگیره و حالا در ادامه حالا توضیحاتی که حالا برنامه داریم انشالله من به اون موضوعات اشاره خواهم کرد.
انشالله بسیار متشکرم و سپاسگزار هستم از جناب دکتر بیگی عزیز و ممنونم از این که در خصوص ظرفیت های داخلی در کشور در عرصه تجارت بین الملل و حضور در بازارهای جهانی به عنوان عامل پیشرفت مهم کشور نکات بسیار مهم و حائز اهمیتی رو اشاره فرمودند و ما هم میبایست بر آنچه که تا الان بر ما گذشته واقف باشیم و هستیم که خب ما در دورانی داریم زندگی میکنیم که در مقابل ظلم و استکبار جهانی یه تنه ایستاده ایم با کمک مظلومان عالم و کسانی که در حقیقت در این عرصه بسیار 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 مورد ظلم واقع قرار گرفتن و خود ما هم همینطور. ما در مقابل ابرقدرت‌های جهانی و استکبار جهانی مثل آمریکا و دول اروپایی و همچنین رژیم منحوس صهیونیستی واقعا مورد ظلم قرار گرفتیم و مردم مظلوم ایران همیشه صبوری به خرج دادند و این نکته رو من باید اشاره بکنم که در طول این 4 دهه‌ای که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران بر ما و ملت عزیزمون گذشته، روزهای بسیار تلخ و سختی رو پشت سر گذاشتند، ولی خب این درخت بسیار باریک و نهالی که در حقیقت کاشته شد الان به یک درخت سربرافراشته و تنومند الان تبدیل شده و در حقیقت الان دیگه با این بادهایی که میوزه تکان نخواهد خورد و از ریشه در نخواهد آمد و ما با شهادت هر کدوم از عزیزانمون، حالا چه در عرصه داخلی و در عرصه بین الملل که در خط مقاومت هستند، این درخت تنومندتر خواهد شد و خون هر شهیدی بر پای این درخت ریخته بشه، این درخت با آبیاری این مورد در حقیقت بیشتر از پیش سر برافراشته خواهد کرد و قد علم خواهد کرد و در مقابل ظلم یک تنه خواهد ایستاد. و ما در این عرصه تحریم های بین المللی بوده، همه جوره ما مورد ظلم قرار گرفتیم، ولی توانستیم این ظلم ها رو از دید این موضوع نگاه بکنیم که یک فرصتی برای ما مهیا گشته و تونستیم ظرفیت های درونی کشورمون و در عرصه ملی رو بالا ببریم و روی پای خودمون بایستیم، که خب خیلی از کشورها هنوز نتونستند در این عرصه پا به میدون بگذارند، ولی الحمدلله کشور جمهوری اسلامی ایران و ایرانی های عزیز تونستند از این پیچ تاریخی عبور بکنند و الحمدلله سربلند و پیروز از کار در بیان. خب جناب دکتر ناظریان، بحث الزامات همت ملی و مدیریت جهادی برای به فعالیت رسوندن ظرفیت های خاموش کشور برای توسعه رو میخواییم مطرح بکنیم، شما چه دیدگاهی در این خصوص دارید آقای دکتر؟
عرضم به حضورتون که من در اینجا لازم میدونم صحبتم رو با بیانات حضرت آقا آغاز بکنم که در مورخه 11 مرداد سال 1395 در دیدار با اقشار مختلف مردم فرمودن. ایشون فرمودن که راه صحیح پیشرفت چیست؟
بله.
راه همانیست که عرض کردیم، تکیه به استعداد درونی، تکیه به ظرفیت‌های داخلی کشور، تکیه به همین جوانها، تکیه به ابتکاری که جوانها میزنند، کاری که میکنند، دانشی که تحصیل میکنند، دانش تحصیل کرده‌ای که تبدیل به فناوری میکنند، لذا ما ظرفیت‌هایمان زیاد است. در تکمیل عرض آقای دکتر لازم میدونم به این نکته بنده اشاره بکنم
بفهمه.
که یکی از ظرفیت‌های مخفول مونده در کشور ما شاید نیاز به توجه بیشتر در اون زمینه احساس میشه، بس اقتصاد دریا محور هست. جمهوری اسلامی ایران با برخورداری از حدود 5800 کیلومتر خط ساحلی و قرارگیری در کنار دریای خزر، دریای عمان و خلیج فارس، یک کشور دریایی با سابقه تاریخی بسیار قوی در عرصه دریا به شمار میره، لذا با شرایط عنوان شده و با توجه به توانمندی های فنی و سرمایه انسانی متخصص در راستای توسعه اقتصادی بر پایه اقتصاد دریامحور میتونیم گام‌های مؤثری رو برداریم. خب مفهوم اقتصاد دریامحور هم این هست که کلیه فعالیت‌های اقتصادی که در یک منطقه ساحلی رخ میده و به صورت مستقیم یا غیر مستقیم به دریا و منابع ناشی از اون وابسته است. لذا ظرفیت‌های مهمی که به واسطه دریا در اختیار جمهوری اسلامی ایران قرار میگیره میتونیم به موقعیت ممتاز ژئوپلیتیکمون، منابع انرژی از جمله نفت و گاز، دسترسی به آب‌های آزاد و نقش‌آفرینی در ایجاد کریدور شمال جنوب، همونجور که آقای دکتر بیگی فرمودن، در منطقه جنوب غرب آسیا اشاره بکنیم. لذا نباید از این مسئله هم غافل بشیم که توجه به حوزه‌های متنوع مانند شیلات، گردشگری، حمل و نقل دریایی، کشتی سازی و مسائل نظامی و غیره به عنوان یکی از راهبردهای مهم صنعتی کشور زمینه‌های رشد توسعه اقتصادی کشور رو میتونه فراهم بکنه. لذا آنچه مهمه اینه که اهمیت دریا و نقش آن در اقتصاد و زندگی امروز کشورها انکارناپذیره. لذا منافع کشورهای صاحب دریا ارتباط تنگاتنگی با نیازمندی‌ها و توانمندی‌های اونها داره که در این میان باید مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی بیش از گذشته مورد توجه قرار بگیره. با توجه به نقش اقتصاد دریامحور در تحقق اهداف اقتصادی، توسعه اقتصاد دریامحور میتونه آسیب پذیری کشور رو در برابر تحریم‌های ظالمانه غرب کاهش بده.
بله.
لذا در برنامه ششم توسعه ما می‌بینیم به این امر، یعنی اقتصاد دریامحور، یک توجه ویژه‌ای شده بود و اولویت دهی به حوزه‌های راهبردی صنعتی از قبیل صنعت صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، حمل و نقل، مواد پیشرفته، ساختمان، فناوری اطلاعات و ارتباطات، هوا، فضا، دریا، آب، کشاورزی و افزایش ضریب نفوذ فناوری و پیشرفته باید همواره مورد توجه قرار بگیره، چرا که همه اینها در رشد اقتصاد دریامحور و توسعه اون بسیار مهمه. در این بین هم لزوم توجه به اقتصاد مقاومتی و اجرای سیاست‌های مرتبط با اون که با هدف بهبود شاخص‌های اقتصادی و دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز 20 ساله با رویکرد جهادی، انعطاف‌پذیر، فرصت‌ساز، مولد، درونزا، پیشرو و برونگرا تدوین و ابلاغ شد، قطعاً چراغ راه روشنی خواهد بود برای اینکه همه آحاد ملت و مسئولین انشاءالله به اون دقت نظر ویژه داشته باشند. نباید از خاطرمون دور بداریم که حمل و نقل از جمله موضوعات زیربنایی در توسعه است که در حوزه اقتصاد داخلی حلقه اتصال بین صنایع و صنایع با مصرف کنندگان و در حوزه تجارت خارجی هم حلقه اتصال اقتصاد داخلی با اقتصاد جهانی و عامل تحقق تعاملات انسانی در عرصه جهانی و یکی از ارکان جهانی شدن است. لذا ما با یک برنامه ریزی مدون، دقیق و همه جانبه و با یک مدیریت دلسوزانه و جهادی می توانیم در این حوزه ارزاوری بسیار زیادی برای کشور رقم بزنیم و اقتصاد کشور رو یک اقتصاد پویا و شکوفا بکنیم.
بله.
که خب حمل نقل، ما به قول معروف انواع اقسام حمل و نقل هم داریم که میشه به چهار بخش اونها رو ما تقسیم بکنیم. حمل و نقل هوایی، جاده‌ای، ریلی و دریایی هست که خب سه مورد اول برای همه کشورهای جهان به نوعی موضوعیت داره، اما حمل و نقل دریایی مستلزم وجود مرز آبی و آبراهای آبی است و وجود مرزهای آبی نیز زمین ساز گسترش فزاینده بازارها شده، به طوری که بخش بزرگی از تجارت جهانی با استفاده از حمل و نقل دریایی صورت میگیره.
بله.
و مهمترین مزیت حمل و نقل دریایی هم نیز نسبت به سایر اشکال حمل و نقل صرفه اقتصادیه. لذا در تبیین ظرفیت‌های داخلی که خب موارد بسیار زیادی رو ما میتونیم اشاره بکنیم، بنده لازم دیدم در رابطه با اقتصاد دریامحور صحبت کنم. با توجه به اینکه دکتر در اون حوزه ورود پیدا کردن کریدور شمال به جنوب، خب قطعاً این مسئله و دقت نظر بون میتونه یک نوع دیپلماسی اقتصادی فعال رو برای ما رقم بزنه تا در آینده انشالله بتونیم بهره برداری خوبی از این صنعت و از این اقتصاد داشته باشیم.
انشالله. بسیار متشکرم. خب آقای دکتر بگی، در خصوص مبحث حمل و نقل دریایی و کریدورهایی که الان موجود هست برای این مهم، خب نظر شما چی هستش؟ چطور ما میتونیم بهره گیری بکنیم؟ الزاماً این کوریدور فقط مهم هست یا کوریدورهای دیگه هم حائز اهمیته؟
ببینید حالا یه نکته هست، ما توی حالا کشوری هستیم که حالا از ژئوپلیتیکی منطقه خاصی قرار گرفتیم و از اهمیتش حالا کسی دیگه نمیتونه انکار بکنه، اهمیت حالا حضور یا مثلا وجود کشور ما توی منطقه خاص و خیلی مهم. دلی. اگر نگاه میکنید منطقه خاورمیانه نزدیک به اوراسیا یا مثلا حلقه اتصالی که از قدیم مثلا همون جاده ابریشم وجود داشته، تو از کوریدورها خب به نوعی از قدیم تا الان فعال هستش. ببینید خیلی از حالا اون رقبای منطقه ما یا مثلا همون نگاهی که مثلا ما تحریم هستیم یا مثلا نگاه امپریالیسمی یا اون نگاه هژمونی هم که داره به نگاه کشور ما داره اتفاق میفته، بحث در انزوا قرار دادن کشور ما و به چالش بردن یا مثلا کاهش سرانه اقتصادی تو کشور ما هستش. ببینید موضوعاتی که تو این فضا هست بس حالا